پنج بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. طرفای ایران در برجام از گام چهارم تهران در کاهش تعهداتش ابراز نگرانی کردند. وزارت اطلاعات هر گونه همکاری با شورای فرهنگی بریتانیا را ممنوع اعلام کرد. و آمریکا چند فرد نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی را تحریم کرد. اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه از برداشته شدن گام چهارم تهران در کاهش تعهدات هسته‌ای‌اش ابراز نگرانی کرد. ساعتی پیش از آن حسن روحانی گفته بود تهران در چهارمین گام خود به بیش از 1000 سانتریفیوژ در تأسیسات زیرزمینی فرد و گاز تزریق می‌کند.
البته پیشاپیش به همه چهار به اضافه یک و کشورهای دوستمون در دنیا اعلام میکنیم فعالیت جدید ما هم با نظارت آژانس خواهد بود.
بر مبنای برجام ایران متعهد شده بود به مدت 15 سال از تزریق گاز و غنی‌سازی اورانیوم در فرد خودداری کند. فرانسه نیز در واکنش به این تصمیم تازه ایران با ابراز نگرانی آن را مغایر با توافق اتمی خوانده است. فرانسه میگوید به همراه سایر متحدانش منتظر گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این زمینه میماند. در همین حال سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه نیز با ابراز نگرانی از تصمیم ایران آن را نتیجه خروج آمریکا از برجام خواند و گفت واشنگتن با خروج از توافق اتمی قطعنامه 2231 شورای امنیت را نقض کرده است. آمریکا که توافق اتمی با ایران را ناقص ارزیابی کرده بود از اردیبهشت سال 97 از آن خارج شد و اقدام و تأخیر تهران را باجگیری هسته‌ای خواند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای هر گونه همکاری با شورای فرهنگی بریتانیا یا همان بریتیش کانسیل را ممنوع اعلام کرد و گفت این همکاری پیگرد قضایی خواهد داشت. وزارت اطلاعات با اشاره به اینکه پیشتر قوه قضاییه نیز این همکاری را ممنوع اعلام کرده است افسود بریتیش کانسیل در صدد اجرای پروژه با هدف شبکه‌سازی فرهنگی است. دست کم یک تن به نام عرس امیری که کارمند سابق این شورای فرهنگی بوده در ایران متهم به جاسوسی است و به تعامل 10 سال زندان محکوم شده است. عرس امیری در نامه‌ای در اعتراض به حکم خود با اشاره به روابط سیاسی سطح بالا با دولت بریتانیا پرسیده بود چگونه کار کردن با بریتیش کانسیل نهاد رسمی در دولت بریتانیا همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی آن کشور ارزیابی می‌شود. شورای فرهنگی بریتانیا که در ده‌ها کشور به صورت رسمی فعالیت می‌کند پس از انقلاب سال 57 مدت کوتاهی در اوایل دهه 80 خورشیدی در ایران فعال بود. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه 9 شخص حقیقی مرتبط با رهبر جمهوری اسلامی و همچنین ستاد کل نیروهای مسلح ایران را تحریم کرد. مشتبه خامنه‌ای، فرزند علی خامنه‌ای، ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه در کنار علی اکبر ولایتی، مشاور آیت الله خامنه‌ای و محمد حسین باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جزء لیست تحریم شدگانند. این بیانیه تحریم شدگان را جزء حلقه نزدیکان آیت الله خامنه‌ای دانست و افسوده که آنان سیاست‌های بی‌ثبات کننده رهبر ایران را اجرا می‌کنند. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین گفته است که تحریم‌های جدید توانایی رهبر جمهوری اسلامی را برای آنچه این وزارتخانه پیشبرد دستور کار ترور و سرکوب خوانده تضعیف می‌کند. در واکنش عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این تحریم‌ها را محکوم کرده و آن را نشانه ناتوانی آمریکا در بهره‌مندی از راهکارهای دیپلماتیک خوانده است. مشروع خبرهای ایران و جهان رو شنیدید. اجازه بدید بپردازیم به گزارش‌های این بخش کوتاه خبری تحلیلی. وزیر خارجه آمریکا در پیامی به مناسبت اشغال سفارت آمریکا در تهران گفته است که حکومت جمهوری اسلامی همچنان به بازداشت ناعادلانه شهروندان آمریکا و پشتیبانی از گروه‌های نیابتی گروگانگیر خود ادامه میده. همزمان برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران هم به شبکه الحره گفته است که حکومت ایران گروگانگیری را متوقف نکرده. جزئیات بیشتر سپیده بهکام.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای به مناسبت 40مین سال روز اشغال سفارت آمریکا در تهران گفت این اقدام نشانه‌ای شفاف از به گفته او ماهیت شیطانی نظام حاکم بر ایران است. آقای پومپئو گفت حکومت ایران همچنان به بازداشت ناعادلانه شهروندان آمریکایی و حمایت از گروه‌هایی مانند حزب الله که اقدام به گروگانگیری می‌کنند ادامه می‌دهد. همزمان برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران در مصاحبه با تلویزیونی الحره گفت که رویکرد ایران در 40 سال گذشته تغییر نکرده و از گروگانگیری به عنوان ابزاری در عرصه سیاست خارجی دست بر نداشته است. آقای هوک در این مصاحبه گفت که روابطی بین ایران و آمریکا وجود ندارد و این مسئله به گفته او با گناه نخستین ایران یعنی گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکا آغاز شد و سایه سنگینی از آن زمان تا کنون بر روابط دو کشور انداخت. بیش از 50 دیپلمات آمریکایی در 13 آبان 1358 توسط دانشجویان موسوم به پیرو خط امام در ساختمان سفارت آمریکا در تهران به گروگان گرفته شدند. این دیپلمات‌ها به مدت 444 روز در گروگان دانشجویان پیرو خط امام بودند. به دنبال اشغال سفارت آمریکا در تهران و گروگانگیری دیپلمات‌ها، روابط دیپلماتیک بین ایران و ایالات متحده قطع شد و این اقدام به تیرگی روابط دو کشور در 4 دهه گذشته انجامید. برایان هوک در ادامه گفته است همکنون شماری از شهروندان آمریکایی در زندان اوین به سر می‌برند که به گفته او بی‌گناهند و به طور ناعادلانه‌ای بازداشت شدند. او گفته سازمان ملل هم با ما در این زمینه موافق است و ایران میبایست بدون تأخیر این زندانیان را آزاد کند. وزیر امور خارجه آمریکا هم روز دوشنبه خواستار آزادی آمریکایی‌های زندانی در ایران از جمله رابرت لوینسون، سیامک نمازی، ژیاو وانگ و دیگران شد. سیامک نمازی شهروند ایرانی آمریکایی به اتهام همکاری با کشور متخاصم آمریکا به 10 سال زندان محکوم شده است. ژیاو وانگ شهروند چینی آمریکایی که دانش آموخته دانشگاه پرینستون آمریکاست هم به اتهام نفوذ در کشور و فرستادن اطلاعات محرمانه به بیرون در ایران زندانی است و به 10 سال زندان محکوم شده است. وزارت خارجه آمریکا در این حال یک جایزه 20 میلیون دلاری برای ارائه اطلاعات درباره رابرت لوینسون تعیین کرده است. این شهروند از 13 سال پیش در جزیره کیش مفقود شده اما حکومت ایران میگوید از سرنوشت او اطلاعی ندارد.
گزارش همکارم سپیده بهکام رو میشنیدید درباره پیام وزیر خارجه آمریکا به مناسبت 40مین سال اشغال سفارت آمریکا در تهران.
با فرارسیدن پاییز طول موج‌های رادیو فردا از تاریخ 5 آبان ماه تغییر میکند.
شما می توانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 9 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 6 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز،
و از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
در خبرها هم شنیدید که وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه 9 شخص حقیقی مرتبط با آیت الله خامنه‌ای رو تحت تحریم قرار داده. در این رابطه بریم نظر جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای شمالی رو بشنویم.
40 سال از گروگانگیری میگذره و دو کشور نتونستن تفاوت‌های خودشون رو بذارن کنار و به هم دیگه نزدیک بشن. فشارهای مختلفی که وارد شده تأثیر نداشته. من فکر نمی‌کنم که چیزی فراتر از این رو بشه پیدا کرد که تحریم بکنه دولت آمریکا، و امر کاملا بی سابقه ای هست. این افراد غالبا اصلا منافعی ممکن در خارج از کشور هم نداشته باشن، چون فرد نیست که با جهان خارج در داخل یک سیستم نظامی رابطه داره، این سیستم هست، این ارتش هست، نه فرمانده بخصوصی در ارتش. بنابراین این تحریم بخصوص حتی ممکنه بی اثر باشه در مورد فرماندهان نیروهای مسلح ایران، ولی در سایر موارد مؤثر خواهد برای سیستم روی دستگاه، روی ارتش عمل میکنه، و به طور یقین همین خریدهای نظامی که در جاهای مختلف و شکلهای مختلف به هر حال ایران داره انجام میده مواجه با تهدید تحریم خواهد بود و دستبال دفاعی ایران رو یک جوری خواهد بست. الان هیچ گونه خریدهای غربی و اروپایی ممکنه صورت نگیره و تنها راه باقی مانده به سمت روسیه خواهد بود، و من فکر نمی کنم این یک تحول خیلی مطلوبی حتی برای غرب یا اروپا و معالم برای آمریکا باشه.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
بیش از 70 تن از درویش گنابادی زندانی در پی اعتصاب غذای نورعلی تابنده قطب درویش گنابادی اعتصاب غذا کردند. گفته شده که آقای تابنده در اعتراض به محدودیت‌های اعمال شده اعتصاب غذا کرده. علیرضا روشن از درویش گنابادی ساکن ترکیه و مدیر سایت مجذوبان نور با اشاره به اونچه که تضییع حقوق درویش در جمهوری اسلامی ایران و اعمال محدودیت علیه قطب درویش و گنابادی نامیده اینطور با رادیو فردا صحبت کرده.
ممانعت میکنن از دیدار درویش‌ها با آقای تابنده و محرومیت ایجاد میکنن، اجازه حرف زدن با آقای تابنده نمیدن. خب میدونید که آقای تابنده پیشینه سیاسی مشخصی داره، وکیل کار حقوق بشری کرده، وکیل شماری از چهره‌های شناخته شده دنیای سیاست معاصر ایرانه، ولی با این حال جلوی او رو گرفتن و هر دفعه یک دلیل واهی میارن. بعد از حادثه گلستان هفتم که اتفاق میفته، اینا میگن که بیانیه‌ای از سمت آقای تابنده میاد بیرون، ناگهان که درویشایی که تو اون حادثه بودن همه رو میگن شیطان و اینها. اینم در حالی صورت میگیره که بعد از حادثه گلستان هفتم، یعنی همون یک اسفند، اطراف آقای دکتر تابنده رو احاطه میکنن، میبرنشون به حصری و تو اون ناپیدایی است که بیانیه‌ها از سمتش میاد بیرون، بیانیه‌هایی که در انتسابش به آقای دکتر تابنده محل شکه. و حتی اگر فرض رو بر این بگیریم که اینها واقعی ممکنه باشن، باید پرسید که چرا در شرایط امنیتی میدید بیرون؟ الان هم آقای تابنده دورشون بسته است، در محرومیتن، اجازه حرف زدن ندارن، اجازه دیدارهای معدود اون هم تنها زیر نظر ماموران امنیتی داره انجام میشه، در حالی که اصلا اینا هیچ کدومش محل اعراب نیست. و چون نمیذارن، احاطه‌شون کردن در اطراف، هر دفعه میگن که این بیمار نمیتونه درویشا رو ببینه. چه بیماری دارن ایشون؟ چرا نمیگن بیماری آقای تابنده چی؟ آقای تابنده هیچ بیماری مشخصی نداره. آقای تابنده دیدگیتی که حرفی، یعنی کسی به حرفش گوش نمیده و دارن عملا رهبریت معنوی درویشای گنوادی رو ازش سلب میکنن، برای اینکه به این انصداد پایان بده خوردن امتناع کرده. بارها شده همین مدتی که بیدخت رفتن و توی بیدخت جلوی ایشونو گرفته بودن که درویشا نتونن ببیننش، یعنی بیدخت در قرق نیروهای امنیتی بود و شهرستانهای اطرافش مثل خود گناباد، مثل فردوس، اطراف مجموعه شهر شستان خیلی کوچک بیدخ، اطراف اونجا رو کلن اینا قرق امنیتی کرده بودن. بعد آقای تابنده همونجا برمیگرده میگه من نمیدونم چی بخوردم، میدن هی خوابم میبره، هی همش بیحالم. خب اینا برای ما محل شکه، محل نگرانیمون رو افزایش داده. الان هم که آقای تابنده از خوردن دارو و خوردن غذا دست کشیدن، اومدن هی ذیل بیماری دارن اینو تعریف میکنن، در حالی که تو بیمارستان مهرم تو بودن اجازه عیادت درویشا رو اجازه عیادت با ایشون رو به درویشای گنوادی نمیدادن. این مجموعه نگرانی و اقدامی که خود آقای تابنده کرده، نگرانی درویشای داخل زندان و همینطور نگرانی درویشای بیرون از زندان رو افزایش داده.
گفتگوی رادیو فردا رو میشنیدید با علیرضا روشن از دراویش گنابادی ساکن ترکیه و مدیر سایت مجذوبان نور که در رابطه با اعتصاب غذای آقای تابنده، نورعلی تابنده، قطب دراویش گنابادی بود که در پی اون 70 تن از دراویشی که زندانی هستن هم اعتصاب غذا کردند. فراموش نکنید که برای پیگیری خبرها میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com هم سری بزنید. علاوه بر خبرهای کوتاهی که میتونید مطالعه کنید، میتونید از بخش‌های تصویری رادیو فردا هم مطلع بشید. همینطور برنامه‌های رادیویی رو هم میتونید در وبسایت رادیو فردا بشنوید. تا ساعت 5:30 و سرخط خبرها.